جعلی صهیونیستی در سرزمین فلسطین در راستای پاسخ دادن به مطالبات صهیونیسم جهانی می‌داند که باعث آوارگی ملت فلسطین با خدمتی چندین هزار ساله در این سرزمین شد. در مورد چرایی این راهبرد بریتانیا در خصوص صدور اعلامیه بالفور پرسش‌های بسیاری مطرح شده. چرا بریتانیا باید این اعلامیه را صادر کند؟ لندن چه نفعی در تشکیل کشور اشغالگر اسرائیل دارد؟ آیا بریتانیا از سر دلسوزی این بیانیه را صادر کرد؟ آیا بریتانیا تحت فشار صهیونیست‌ها با صدور این اعلامیه تن داد؟ منافع بریتانیا به عنوان یک ابرقدرت جهانی در کجای این معادلات قرار دارد؟ برخی بر این باورند که بالفور در صدور این اعلامیه احساس دلسوزی عمیقی را در مقابل یهودیان نشان داده. اما فرضیه دیگری که در ارتباط با چرایی صدور اعلامیه بالفور مطرح می شود، با خدمات وایزمن به دولت بریتانیا ارتباط پیدا می کند. برخی بری باورند که برای قدردانی و تشکر از خیم وایزمن، شیمیدان یهودی و رئیس سازمان جهانی صهیونیسم که در جنگ جهانی اول خدمات علمی متعددی به انگلیس داشت و استون را کشف کرد، اعلامیه بالفور صادر شد. چون ماده استون نقش چشمگیری در صنعت اسلحه سازی بریتانیا ایفا کرد. فرضیه که دیگه‌ای که در این ارتباط مطرح میشه، قدرت صهیونیسم جهانی و ویژه ثروتمندانش و فشار این گروه برای تشکیل دولت اسرائیل با عنوان دلیل صدور اعلامیه بالفور ذکر میکنه. با تعبیر برخی بر ای باور هستند که سرمایه داری جهانی که پیوندی ناگسستنی با ثروتمندان یهودی داره باعث شد دولت بریتانیا که در آن مقطع مظهر سرمایه داری جهانی بود با صدور اعلامیه بالفور تن بته. اما شاید بتوان گفت مهمترین دلیل صدور اعلامیه بالفور توسط بریتانیا منافع این کشور در تشکیل یک دولت یهودی در قلب غرب آسیا بود. با زبان ساده میتوان گفت منافع بریتانیا و به طور کلی دنیای غرب در منطقه غرب آسیا در ای بود که دولت ملی برای یهودیان تشکیل شود و این دولت نقش متحد استراتژیک برای اونا ایفا بکنه. البته باید توجه داشت که لابیگری های هیم وایزمن، نخستین رئیس رژیم صهیونیستی، در صدور بیانیه بالفور نقش مهم می داشته. وایزمن خودش گفته بود که اگرچه ای تلاش طاقت فرسا بود، اما دیپلماسی این قسم اقتضا می کنه. تحولاتی نیز قبل از اعلامیه بالفور شکل گرفته بود. در پاییز سال 1915 میلادی و در بحبوحه جنگ جهانی اول، بریتانیا، فرانسه و روسیه که یک سوی جنگ بودند تصمیم گرفتند در صورت پیروزی امپراتوری عثمانی که در سوی مقابل قرار داشته بین خودشان تقسیم بکنند. نماینده ای از بریتانیا و فرانسه چند ماه مخفیانه مذاکره و چانه‌زنی کردند و البته روزها را از پیشرفت گفتگوها مطلع می کردند. سرانجام در ماه مگه سال 1916 دو طرف راضی شدند و به صورت پنهانی سندی را امضا کردند به نام آسیای صغیر که برخی مورخان میگن این توافق جغرافیای سیاسی منطقه و حتی سرنوشت ساکنان تغییر داد. این توافقنامه را بیشتر با نام معاهده سایکس پیکو میشناسند. سایکس نام خانوادگی نماینده بریتانیا و پیکو نام خانوادگی نماینده فرانسه بود و توافقنامه و نقشه‌ای که در پایان مذاکرات ترسیم شد به نام این دو نفر معروف شد. بر اساس این توافقنامه فلسطین به بریتانیا سپرده شد، اما به شکل سرزمین تحت قیمومیت، نه مستعمره. توافق سایکس-پیکو و اعلامیه بالفور موجب شد تا در فلسطین بین مردم بومی و یهودیان مهاجر درگیری صورت بگیره که این مسئله موجب نگرانی دولت بریتانیا شده بود. مقامات بریتانیایی ها نه تمایل داشتند در خاورمیانه با شورش مردم مواجه شوند و نه حوصله درگیری با یهودیان مهاجر داشتند. در چنین شرایطی دو راه حل مورد توجه مقامات دولت بریتانیا قرار گرفت. اولین راه حل ای بود که سرزمین فلسطین با دو دولت مستقل یهودی و فلسطینی تجزیه بکنند. راه حل دوم هم تشکیل یک دولت فلسطینی و یک خانه یهودیان در داخل فلسطین بود. جیمز رمزی مکدانلد نخست وزیر وقت انگلیس با توجه به آگاهی از میزان مقاومت مردم فلسطین نسبت به تشکیل یک دولت یهودی مستقل راه حل دوم برگزید و به تصویب مجلس رساند. در برنامه مورد نظر مکدانلد، تأسیس خانه ملی یهودیان در کشور مستقل فلسطین در یک روند 10 ساله پیش بینی شده بود. در این برنامه سقف مهاجرت یهودیان در طول 5 سال به 75,000 نفر محدود می شد و افزایش مهاجرت تنها با موافقت اکثریت مردم عرب فلسطین امکان پذیر بود. مطابق این برنامه یهودیان در زمینه خرید زمین هم با سقف 5% از املاک قابل خرید و فروش کل فلسطین محدود شده بودند. اما این برنامه مکدانلد به شدت با واکنش منفی وایزمن و دیگر سران صهیونیست مواجه شد. با باور وایزمن برنامه مکدانلد مرگ یهودستان هرتسل بود. دیوید بن گوریون رئیس وقت آژانس یهود نیز از مخالفان برنامه مکدانلد بود. لذا برنامه عملا منتفی شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه که در لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در ارتباط با آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت خواهیم کرد و آخرین اخبار را تقدیمتان میکنیم. دومین همایش شکوه ریحانه با حضور گسترده با عنوان نخبه مهاجر افغانستانی از سراسر ایران در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد. این برنامه به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تجلیل از زنان نخبه مهاجر افغانستانی برگزار شده. دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
همایش شکوه ریحانه 2 شامگاه سه‌شنبه 4 قوس با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سر تا سر ایران در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. این برنامه به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقدیر از زنان نخبه مهاجر افغانستانی برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر مژگان رضایی مسئول کمیته بانوان و امور خانواده این بنیاد با تاکید بر جایگاه والای زنان در جهان به نقش برجسته سه زن تاریخ ساز اسلام پرداخت. وی حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن مسلمان، حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی بی‌نظیر زنان جهان اسلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها نماد صبر و ایستادگی در نهضت عاشورا را مثال‌هایی از عظمت و تأثیرگذاری زنان در تاریخ اسلام دانست. دکتر رضایی همچنین افزود زنان افغانستان در طول تاریخ به ویژه در 100 سال اخیر با وجود تمام محدودیت‌ها و دشواری‌ها نقش‌های اثرگذاری ایفا کرده و نماد صبر و استقامت یک زن مسلمان بوده اند. در ادامه حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران حضور پررنگ بانوان مهاجر افغانستانی در این همایش را نشان دهنده تأثیرگذاری آنها در تحولات جامعه دانست.
مهم تجلیل و اکرام از بانوان، این تعداد بانویی که امروز تقدیر و تشکر میشن به عنوان نماد هستند. ما بانوان برتر و نخبه فراوانی در بین مهاجرین داریم، در رشته‌های مختلف، در پزشکی، در ورزش، در هنر، در حوزه‌های مختلف آموزشی، علمی، برترهای کنکور.
دکتر فاطمه سلیمی عضو شورای شهر مشهد نیز در این مراسم با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل آینده گفت: هر مادری میتواند یک رهبر تربیت کند و نقش مادران در ساختن آینده یک سرزمین بی‌بدیل است.
قسمت بین الملل، شما در ایران هستید، افغانستان هستید، ما خیلی ها هستیم که زبان مادری ما یک زبانه. ما مال ایران بزرگ هستیم، ما مال تمدن. و من در تاجیکستانم که رفتم، اونها هم بسیار خب کجا با ما هم زبانه و ما کجاها خانومهای هم زبان با هم در کنار هم گرد بیایم و با هم دیگه. پس اون قسمت بین الملل رو فعال کنیم.
لازم ذکر است که این همایش با اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، شعرخوانی زهرا حسین‌زاده شاعر افغانستانی و تقدیر از 10 بانوی برتر مهاجر افغانستانی در حوزه‌های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و خانواده شهید همراه بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همایش فاطمیون بر مدار مقاومت با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان لشکر فاطمیون در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی آیه‌ها در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام گنابادی نژاد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون و آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با ایراد سخن پرداختند و بر اهمیت مقاومت و نقش بیبدیل لشکر فاطمیون در جبهه مقاومت و دفاع از ارزش‌ها تأکید کردند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خانم سمیه حسینی گزارش می‌دهد.
با آرمان ها و رشادت های شهدا و رزمندگان مدافع حرم همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
روز ولادت حضرت فاطمه زهرا خدمت همه خانواده های شهدا، مادرای شهید، همسرای شهدا تبریک میگم. انشاءالله که فرزندان بزرگ کنیم که راه شهدامون رو ادامه بدن.
این همایش فرصتی بود تا یک بار دیگر یاد فداکاری های بی دریغ مدافعان حرم را گرامی بداریم.
شما وابسته به فاطمه ای هستید که اون مؤسس مقاومته.
امروز اگر یک کارنامه 13 ساله در لشکر فاطمیون رقم خورده است با عملیات‌های گسترده، حتما سال آینده و سال‌های آتی باید عملیات‌های گسترده‌تری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای به نام فاطمیون در مسیر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شاهد باشیم.
رزمندگان فاطمیون با جان و دل در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام ایستادند و نام فاطمیون را برای همیشه با افتخار در تاریخ ثبت کردند.
احساس خوبی دارم که رفع از حرم حضرت زینب دفاع کرد.
شما از هر رای که برین فقط تنها رای که ختم میشه به سربلندی و پیروزی انسان، سعادت انسان، فقط راه خدا و پیغمبر است.
از همه جوانها میخوام که راه شهدا را ادامه بدن.
پسرم هم که بزرگران 19 سالشه، دوست دارم پسرم هم همین راه را ادامه بده.
در پایان این مراسم از تعدادی از همسران رزمندگان لشکر فاطمیون، آنانی که همواره در پشت جبهه پشتیبان این دلاوران بودند، تقدیر به عمل آمد. سامیه حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تجلیل از مادران شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در مشهد برگزار شد. همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم تجلیل از مادران شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در مشهد برگزار شد. سخنرانان در این مراسم با قدردانی از مادران شهدا گفتند لشکر فاطمیون اقتدارآفرین در جبهه مقاومت حضور داشتند. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور مادران و خانواده های شهدا و رزمندگان مدافع حرم است.
احساس خیلی خوب و خوشحالی دارم که در کنار مادران شهدای گرامی هستم و از تمام مادران شهدا و خانواده شهدا تشکر میکنم.
ما در راه اسلام شهدای زیادی دادیم. بخاطر همین امروز اینجا اومدیم تا دل مادرانی که در این راه فرزندان خودشون رو فدا کردن رو بزنیم.
و فرصتی بود برای تجلیل از مادرانی که فرزندان خود را راهی جبهه مقاومت نمودند تا زمین رنگ آزادی و کرامت بگیرد.
جشن ام ابی ها را برگزار کردیم، بهانه‌ای باشه برای شادی اهل بیت و شادی مردم در این ایام و بتونیم تقدیر کوچیکی از زحمات مادران شهدا، مادران جانباز و مادران رزمند داشته باشیم.
در هر سوی این مسجد که نگاه میکنید، عکس های شهدا بر دیوارها همچون سایه ای از ایمان و فداکاری هستند که یادآور عشق و از خودگذشتگی در راه اسلام و اهل بیت علیه السلام.
لشکر فاطمیون اقتدار آفرین در همه رگه های جبهه مقاومت بوده است. امروز الحمدلله منشأ برکات بسیاری است. ما وظیفه داریم قدردان مادرانی باشیم که از وجود اونها و از دامن اونها یه چنین افراد رشید و یک چنین قهرمانهایی تربیت شدند.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده از برنامه ما تا اینجا استفاده کرده باشید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. معاون علمی رئیس جمهوری ایران در دیدار با نخبگان افغانستانی گفت ما برای نخبگان مرز نمی‌شناسیم و باید از توانمندی‌های علمی افغانستان به بهترین نحو استفاده کنیم. حسین افشین در این نشست بر لزوم شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی افغانستان تأکید کرد. وی با اشاره به مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی بین دو کشور افزود تعاملات علمی و فناورانه می‌تواند به تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان منجر شود. معاون علمی رئیس جمهوری ایران همچنین بر اهمیت برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مشترک برای معرفی توانمندی‌های فناورانه دو کشور تاکید و اظهار کرد. شناسایی نخبگان افغانستانی و فراهم کردن زمینه‌های همکاری علمی گام‌های اساسی است که باید در این مسیر برداشته شود. این نشست با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. فراخوان نمایشگاه هنری حس همسایگی دو در مشهد اعلام شد. مسئول اطلاع رسانی نمایشگاه حس همسایگی دو گفت هنرمندان ایرانی و افغانستانی می توانند در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی، خط، کتیبه سفالی، نگارگری، هنرهای حجمی، صنایع دستی، عکاسی، معرق، چرمدوزی و غیره در نمایشگاه بین المللی حس همسایگی دو شرکت بکنند. محمد مهدی احمدی افزود علاقمندان می توانند آثار خودشان را با محور مقاومت تا 20 جدی سال 1403 هجری خورشیدی با نشانی حس همسایگی دو در کانال ایتا برای داوری و شرکت در نمایشگاه ارسال کنند. آثار شرکت کنندگان از 21 تا 23 جدی داوری میشه. این نمایشگاه زیر نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در تاریخ 26 تا 29 جدی برگزار میشه. نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ایرانی و افغانستانی در باغ موسیقی به نمایش درآمد. این سومین نمایشگاه انفرادی و گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی هنرمندان دو کشور بود. سمیه حسینی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد.
برگزاری سومین نمایشگاه گروهی و انفرادی هنرهای تجسمی و صنایع دستی.
اولین نمایشگاه تو برج آزادی بود. هنر ماندگار 1، بعد هنر ماندگار 2 دوباره تو برج آزادی صنایع دستی برگزار شد که اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ما بود. سومی رو آوردیم توی موزه موسیقی.
در این نمایشگاه 60 هنرمند آثار خود را در زمینه‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی به نمایش گذاشتند.
با 5 اثر در این نمایشگاه شرکت کردم. با موضوع دختران افغانستان هست موضوع نقاشی من. از قدیم تا به الان زنان افغانستانی پوشش مخصوص به خودشون رو داشتن و علاوه بر این پوشش یه سری زیورالات استفاده می شد با این پوشش که در زمانهای قدیم از سنگهای قیمتی در این زیورالات استفاده می شده که برای نشون دادن اصالت، هویت و فرهنگ و تاریخ و قدمت افغانستان هستش.
موضوع کار من زندگی در حلقه زمانه. بعد هدف اصلیم این بود که چرخه حیات رو کاملا نشون بدم.
نمایش آثار هنرمندان ایرانی و افغانستانی در کنار هم مورد استقبال بازدید کنندگان نیز قرار گرفت.
برگزاری اینجور نمایشگاه باعث آشنایی بیشتر هر دو ملت میشه.
نمایشگاه خیلی عالیه واقعا، یعنی توامان با هم، یعنی هنرهای دستی و نقاشی.
لازمه رشد اینه که تمامی هنرمندا از هر کشوری کنار هم باشن که یک اشتراکات فرهنگی همدیگر رو پیدا کنن و به علاوه این که بتونن از یک سری از مفاهیم همدیگه هم حتی الگو بگیرن.
برگزاری این دست نمایشگاه ها فرصتی برای معرفی هنر و حمایت از هنرمندان نوپا است.
بیشتر تلاش کنید که هنرمندان را زیاد شناسایی کنید. ما تلاش خودم میکنیم که بالاخره این دو تا روابط ایران افغانستان هرچی نزدیک بشه به نفع دو تا کشور است.
سمیه حسینی خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ایرانی و افغانستانی با هدف معرفی فرهنگ مشترک دو ملت به مناسبت شب یلدا برگزار شد. در این رویداد 60 هنرمند آثار هنریشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. در این رویداد فرهنگی هنرمندان دو کشور جلوه‌ای از هنر و فرهنگ دو ملت را به تصویر کشیدند. عبدالوحید احدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد.
یلدا بهانه شد تا گروهی از هنرمندان ایرانی و افغانستانی در فضای مشترک گرده هم آیند و جلوه های از هنر و فرهنگ دو ملت را به تصویر بکشند.
مراسم شب یلدا یک مراسم مشترک بین فارسی زبانان کشورهای همجوار هست و یک پیشینه تاریخی آینی بین اقوام در این حوزه وجود داره. ما هر سال تلاش کردیم که این مراسم رو به صورت مشترک با دوستان افغان حاضر در استان تهران برگزار بکنیم.
در این نمایشگاه آثار مختلفی از صنایع دستی، نقاشی و خطاطی به نمایش گذاشته شد.
ما هنرمنده دور هم جمع شدیم که این هنر باستانی رو به مردم معرفی کنیم.
کارهای زیرانداز گلیمی رو آوردیم که یکی از پایه‌های به نظر من شب‌نشینی است.
آثار هنری ایرانیان، یعنی ایرانیای اصل ایران رو ما بتونیم معرفی کنیم.
فرهنگ مشترکی که بین ملت ایران و افغانستان هست، تو این جشنواره شرکت کردم. من دستسازهای خودم رو که روی سفال انجام دادم، اینجا به نمایش گذاشتم.
هنر دستساز این هنرمندان نیز مورد توجه ویژه بازدید کنندگان قرار گرفته است.
میتونیم هنر رو در جلوه‌های مختلفی ببینیم. چه از نظر همین سفال، چه از نظر خوشنویسی، نقاشی، کلاً هنرهای متفاوتی که اینجا هستش.
کارهای قشنگی عالی دارن، از جمله کارهای گلیم، کار نقاشی، کار طراحی.
این نمایشگاه با حضور 60 هنرمند ایرانی و افغانستانی در فرهنگسرای ویلا شهر رای استان تهران برپا شد. عبدالوحید هدی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ما در عصری قرار داریم که تکنولوژی روز به روز پیشرفته تر می شود و ابزار جدید و شگفت انگیز ابدا می شود. مردم در عصر ما سخت غرق زندگی دنیایی خود شدند و اهمیت کمتری به تفریح و بازدید از طبیعت می دهند. در حالی که بازدید از طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبا و استشمام هوای تازه از هر دارویی برای انسان ضروری تر و مؤثرتر است. وقتی انسان روح خود را با تماشای مناظر دلانگیز جلو می‌ده، به نحوی خودش را بازیابی می‌کنه و با انرژی و روحیه بهتری کارش را پی می‌گیره.
در برنامه امروز ایرانگشت قصد داریم یکی از مکانهای بسیار دیدنی ایران و استان خراسان شمالی را برای شما عزیزان معرفی بکنیم. همراه ما باشید. بشقارداش یکی از مهمترین جاذبه های طبیعی و گردشگری استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد به شمار می آید که همواره علاقمندان متعددی از نقاط مختلف ایران در طول سال به خصوص در فصل بهار از آن بازدید می کنند. بشقارداش کلمه ترکی است که به معنای پنج برادر می باشد. تاریخچه ای جاذبه زیبا بسیار جالب است که میخواییم دی لحظه از برنامه خدمتان بگیم. در زمان حکومت اشکانیان و ساسانیان این محل مکانی برای استقرار عبادتگاه پیشوایان کنتیس زرتشتی بوده است. از آنجا که بزرگان دینی زرتوش یا مغ در این مکان اقامت چهار فصل داشتند به آن چهار مغان می گفتند. بر اساس مدارک و بررسی های صورت گرفته توسط باستان شناسان، آب چشمه به چرمغان یا چرمغان مشهور بوده و در حال حاضر نیز با همین نام شناخته می شود. انتخاب نام این مکان بر پایه یک افسانه تاریخی بوده که در حال حاضر هم در میان مردم شنیده می شود. بر اساس افسانه در روزگاران بسیار قدیم پنج برادر در شهر بجنورد زندگی می کردند که به علت ایستادگی در برابر ظلم و ستم حاکم منطقه تحت تعقیب ماموران قرار داشتند. این پنج برادر به همراه یکدیگر دائم در حال فرار بودند و ماموران هم آنها را تا این مکان یعنی بشقارداش تعقیب کردند. پنج برادر دست به دعا شدند و از خدا طلب یاری کردند. در این زمان پنج سوراخ در کوه به وجود آمد که برادران به آنها پناه بردند و از سوراخ ها نیز آب گوارایی جاری شد. تا سالیان قبل و پیش از خشکسالی های شدید تعداد چشمه ها پنج عدد بود که در همهشان آب بسیار زیادی وجود داشت. البته ادهی که از داستان اصلی بیخبرند این موضوع را چنین نقل میکنند که از آنجایی که پنج چشمه غار مانند سنگی وجود دارد نامشان بشقارداش شده است. داش و غار در زبان ترکی به معنای سنگ میباشد. دی زبان صفت پیش از اسم میاید. به عبارت دیگر نام این مجموعه با رعایت تمامی قواعد زبان ترکی باید بشداش لغار میشد، اما به بشقارداش شهرت یافته است. این موضوع از آشنایی نچندان زیاد نقالان این داستان به زبان ترکی حکایت دارد. چشمه بشقارداش از کوهی سنگی و از پنج شکاف بزرگ و کوچک در پایین کوه به بیرون تراوش می کند. در روزگار گذشته آب چشمه در سمت بالا و میانه کوه بیرون می زده و در حال حاضر هم شکاف ها و مسیرهای آب نیز بر روی کوه به جای مانده است. در قسمت پایین کوه یک حکاکی زیبا را می توان مشاهده کرد که بر روی آن شعار زرتشتیان یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نگاشته شده است. حکاکی ای اثر از یک خطاط و سنگتراش بجنوردی به نام اسماعیل جزمی نقاش می باشد که تاریخ حکاکی آن به طور دقیق مشخص نیست و طبق سخنان خودش برای بیاد ماندن همیشگی در دلها تاریخ آن را 1300 نوشته است. در روبروی استخر اصلی بشقارداش یک دروازه با قدمت 200 سال قرار داره که به دلیل شکل زیبایش همواره یکی از محبوب ترین پس زمینه های عکس برای کسانی که میخواهند خاطرات خود را در این مکان ثبت کنند و شمار میایم. همچنین در سمت چپ کوه و چشمه بشقارداش یک بنای تاریخی وجود داره که بعد دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. این مکان گورستان برخی از افراد خاندان شادلوی بجنورد نیز می باشد.
اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی آمدیم و آشنا میشیم با پارک بشقارداش در این شهر. همچنان همراه ما باشید. عزیز، آب گوارای چشمه بشقارداش دارای خواص درمانی متعدد است و در آبشناسی پزشکی از آن برای درمان مشکلات کبدی، صفرایی، اختلالات دستگاه ادراری و درمان بیماری‌های تغذیه‌ای و گوارشی استفاده می‌شود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط یکی از اساتید برجسته دانشکده داروسازی دانشگاه تهران یعنی دکتر محمد رضا غفوری، آب چشمه بشقارداش در زمره آبهای بیکربنات بوده و دارای کلسیم و سولفات کلروره سرد به همراه سیلیس و آثار آهن است. در بشقارداش سه استخر وجود داره که دو تای آنها برای شنای کودکان و بزرگسالان در نظر گرفته شده است. از امکانات موجود در این مجموعه میتونیم به نمازخانه، تلفن همگانی، سیستم روشنایی در شب، کمپ نیروی انتظامی، پست امداد و نجات هلال احمر، سوپرمارکت، آب شرب و سرویس بهداشتی اشاره بکنیم. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به بشقارداش در استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد سفر بکنید و از دیدن این پارک لذت ببرید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اگر از دوستداران برنامه‌های نمایشی هستید، دعوت می‌کنم با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جبران، نویسنده سید محمد علوی.
میگم رضا، بیادرت محمود خیلی پای صدار شده به خیال ما؟
چطور؟
آخه دین روز محبوبه زن شدیدم خب؟ میگفت که همه روزا میریم بازار و یک عالم سامان خانه نو میخریم.
البته خبر دارم.
چی؟ یعنی تو خبر داری؟ میشه بگویی که خودت از کجا خبر داری؟ چه رقم خبر داری؟
خب چند وقت پیش محمود از من خواست که اگه پیسه دارم برش مقداره که قرض بتم، میخوای سامان خانه بخرم.
آها شوی ساده مرسه که حتما تو هم برش پیسه بی زبانت دادی ها؟
نمیدادم، بیادرم است، خودش که پیسه نداشت که بره سودا و چیزی بخره.
خب یک چیزی رضا جان، وقتی که پیسه ندارن حالی چی جبر است که برن بازار و چیز خرید کنن؟ خب نروند، مجبور خو نیستن، وقت پیسه داشتن همون وقت برن خریدم کنن، نه ای که با پیسه دیگر رو برن بازار چیز بخرن و سر دیگر رو تیم بتن.
شازیه ای چه قسم گپ زدن است؟ حالی چی عیب داره؟ چی عیب داره؟
سر تا پاش عیب است میفهمی؟ مردم چی هنرها رو یاد دارن به خدا، شرمم نمیشن. آلی ایره بگو که چقدر پیسه برش دادی؟
آخه زیاد نیست، خودت جگر خون نکو، اصابتم خراب نکو، 50,000 است. البته هنوز برش ندادیم، سبا یک چک دارم، چک نخت شوه میتون به بیادر محمود.
خوب شد که زودتر فهمیدم و برم گفتی.
چرا؟
هیچ حاجت نیست که برش پیسه بدی، مگم خود ما نمیتونیم پیسی ما رو خرج کنیم، مصرف کنیم، بریم چیز بر خود بخریم که بتی دیگر رو خرج کنن و سر ما تیم بتن.
شازیه ای گپا چی مانو؟ محمود بیادر کلانم است. بله بعد از او بعد از مدت ها از من یک چیز خواسته. بله سر دو ماه گفته پیسه رو پس میده.
مچه پشت گوشت دیدی، پیسه رو از بیادرت دیدی، ما یه گپایش دیگر نمیفهمم. تو که پیسه داری خود چرا مرا بازار نمیبری که بریم خرید کنیم بر خانه؟ کی میتی با بیادرت و زن بیادرت که هم بخرن سر خودم باز پکر پیسی خودم تیم بتن. این حال خوب شد.
شازیه زن رضا او قدر با رضا جنجال و بگومگو کرد که عاقبت شازیه با عصبانیت و حالت قهر خانه را ترک کرد. رضا از اینکه موضوع پول دادن به برادرش به زنش گفته بود پشیمان شد، ولی پشیمانی دیگه سودی نداشت چون که خیلی دیر شده بود.
سلام علیکم محمود خان.
و علیکم برسلام انور خان، بسیار خوش آمدین.
زنده باشی محمود جان.
اجازه بدین که من براتون چای پرتم، چای تیار است.
نه حاجت نیست، راستش با تلفنتان به تماس شدم رخ نشد، میگفت که گل است.
من بسیار از خودتان عذرخواهی میکنم، چارج بیتریش خلاص شده، چارجر هم در خانه است. کدام امری داشتن انور خان؟
چطور بگویم محمود جان، راستش امو پیسه را که بابت خرید سامان خانه سرتان است برای دو روز دیگه ضرور به کار دارم.
به دو چشم، پیسه تان تیار است انور خان، سبا دان دکان براتون بیارم. خوب است؟
خیر ببینی محمود خان، خیر ببینی.
اگه خودتان امروز تشریف نمی آوردین من قصد داشتم که سبا وقت پیسه را براتون بیارم.
زنده باشی، خاطرم جمع شد. میفهمی بعضی وقتها یک کارهای پیش آمد میکنه که اصلا یک فیصد هم احتمالش آدم نمیده.
درست است هر وقت زندگیست دیگه. بچش من سبا به مرد یکمه بانک واسشه و میرم پیسه به دستون میرسانم.
تشکر از خودت، با اجازه.
یک پیاله چای هم نخورده؟
شنکان باشی، بخیر سر فرصت میاییم و یک ترموز چای با هم میخوریم. با من خدا.
خیلی خوش آمدم، با من خدا.
چی؟ دان دکان آمده بود؟
چرا تعجب کردی محبوب جان؟ حق داره بنده خدا، پیسه خود میخواه. اصلا چند روزم از وادی کمرای هم مانده بودیم تیر شده، ما هم جای بودم میامدم نگه.
خواهد میخوای چی کار کنی محمود جان؟
تا
تو تشویش نکن، بتم موبایل ما یک زنگ و بیادرم بذارم با خیالم که یادش رفته.
میخوای برای رضا تلفن کنی؟
ها دیگه، وعده داده بود که یک چک داره، وقت نقد شد برام پیسه میده.
خو خدا خیرش بده، بیادری برام این روزا به درد میخوره دیگه. بگی موبایلت من.
تشکر. خب باش که نمبرش بگیرم، خدا کنه که رخ شده. خب الو، سلام رضا جان، زنده باشی. تشکر. زن بیادر خوب است؟ زنده باشی، زنده باشی. تلفن کردم که همو پیسه ایره که وعده کده بودی سبا از خیرت به دستم برسان، که دیگه قرضدار امروز دان دکان آمده بود. ها دیگه، گفتی که یک چک داره نقد شوه. چی؟ راست میگی؟ خب بیادر گلم، زودتر به من خبر میدادی. خب خیر است، تو خودت جگرخون نکن، پروا نداره. گفتم که پروا نداره، یک کار میکنم. زنده باشی، با من خدا، با من خدا.
چی شد محمود جان؟ بیادر چی میگن؟
چیو میگه که چک نقد نشده، مثل که به صاحبش پس داده. بی تو گپا زد، من خوب متوجه نشدم مقصد پیسه به کار نیست.
خب نباید زودتر خبرت میکرد؟ منال چی کار میخوای بکنی؟ چطور شده؟
من همیره برش گفتم، میگم میشرمیدم، قصد داشتم که برات بگویم ولی رویم نمیشد. والا خیر است، حالا ببینم که چی میشه کرد.
خیر باشه انشالله.
محمود نسبت به وعده و قول و قرار خود با دیگرها خیلی حساس بود. او شب به چند نفر تلفن کرد که شاید بتانه ازشان پیسه قرض کنه، اما موفق نشد. هر کدامشان یک بهانه آوردند. محبوبه وقتی تشویش و ناراحتی محمود همسرش دید، از محمود خواست که سوبکی طلای او را بفروشه و قرضداری های خودش را بته. باز هر وقت که پیسه دستش آمد طلاهای او را بخره. محمود این کار کرد، اما چند روز بعد اتفاقی افتاد که محمود به شدت جگرخون شد.
نه این غیر ممکن است محبوب جان.
محمود جان، من خواه از پیش خود نمیگم، زن بیادرت شازیه خودش گفت.
یعنی رضا بیادرم به من دروغ گفته که چکش نقد نشده و به صاحبش پس داده؟
بله، بفرماییم از بیادر جانت.
لا حول ولا، چرا این کار با من کرد؟ من خوی بشر مجبورش نکده بودم، برش گفته بودم که رضا جان اگه برات ممکن است، خب اگه خوش نداشت میتونست بگوی که نه. من خواست چک داشتن یادمش خبر نداشتم.
چقدر ساده استی. خب بیادرت میخواسته که کمک کنه، حتما زن شازیه نمانده.
زنش چرا باید کارو میکرد؟
خود اگه بماند، حالی هم خودت های جگرخون نساز، این روزا تیر میشه به خیر. خیر است، روزای خوبم میایه به خیر بر ما.
یعنی کارشو جبران میکنم. خب خیر است، نوبت ما میشه رضا خان.
یک سال بعد،
حالا چی خاک دستر خود کنم؟ سبا اگه این مردکه دان دکان بیایه مرا بیاب میکنه.
حالا دانت از خیر واکو، اقا غصه نخو. میگم کسی نیست که با خودت قرض بده، چی میفهمم رفیق، همکار، دوست،
شازیه کسی؟ به هر کسی که فکرش بکنی تلفن کردم، فایده نداره.
چی میفهم؟ آها رضا، میگم با بیادرت یک تلفن کو. تلفن کدی؟
با او کاری که پارسال ده حقش کدم رویم نمیشه که تلفن کنم. کلش کنای توس، کلش.
ای بابا، حالا هرچی که شده گردن ما پرت با ما چی غرست؟
حالا میگی با ما چی غرست؟ اگه تو مانده بودی که پارسال ما با واده خود عمل کنم، حالا میتونستم خیلی راحت با بیادرم تلفن کنم، پیسه ازش طلب کنم.
من خود میگم بیادرت محمود آدم کینه ای معلوم نمیشه. آدم خوب است، جوان مرد است. من میگم برش تلفن کو، بالاخره به هر حال بیادرت است. هر چی که نکنی میگه گوشت از ناخون جدایی نداره، شاید برات بده.
بقیدی من فایده ای نداره. ای خدا، چه خاکی به سر خود کنم. سبا مرا بیاب خود کرد. اگه بفهمی چی آدم بی سرست دیوانه است این مرده که اگه دان دوکان بیه، من چه خاکی به سر خود کنم.
رضا عاقبت ناچار شد با شرمندگی به محمود برادرش تلفن کنه. می دانست که محمود کار پارسالش را یاد خواهد کرد و می دانست که به او کمک نمی کنه. اما اصرار شازیه زنش و شرایط بدی که داشت باعث شد که راضی شوه با محمود به تماس شوه. محمود بدون ای که از واقعی سال گذشته چیزی یاد کنه، پولی را که خواسته بود به او قرض داد. البته محبوبه زن محمود از این کار همسرش استقبال نکرد.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.